أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب من یک اجمالی از بحث گذشته رو اینجا مطرح کنم تا اونچه مربوطه به تفصیل بحث روزه بهش بپردازم. بحث ما این بود که آیا اخباری که در غیر مجال مسائل عملی فقهی و اعتقادی وجود داره میتونه مشمول ادله حجیت خبر باشه یا نه. ما برای اینکه این بحث دنبال بشه این گونه مطلب رو طرح کردیم. گفتیم که برای حجیت اخبار در این مجالات در غیر مجال فقه و اعتقاد که شامل بخش وسیعی از اخبار که اخبار پزشکی جزئی از اونها محسوب میشه، اخبار تربیتی هست، اخبار مسائل مختلف، کشاورزی، نمیدونم امور مربوط به تاریخ، امور مربوط به قصص و حکایات امم الی غیر ذلک من الموارد، اخبار سما و عالمی که مرحوم علامه مجلسی در بهار بخش وسیعی از روایات رو متعرض میشه که چه مقدار آسمان داریم، چه مقدار موجوداتی داریم که بخش مسکونی شما در قبال اون بخش ها از قبیل کدر همین فی فلات. گفتیم اعتبار این اخبار بخواد مشمول این اخبار بخواد مشمول ادله اعتبار و حجیت باشه، باید به لحاظ آثار مترتب بر این اخبار علی تقدیر اعتبار سنجیده بشه. ولذا در این مسیر تعدادی از آثار که میشد مورد توجه قرار بگیره مطرح کردیم تا ببینیم آیا ادله حجیت اخبار ناظر به ترتیب این آثار هست یا نه. قبل از هر اثر تعبدی بحث تصویب صرف رو مطرح کردیم که گفتیم در مجال امور تکوینی اصلا معنا نداره که ما بگیم مثلا روایتی که میگه این خوراکی مؤثر در درمانه که اگر خبر نبود همچین واقعیتی نبود، اون وقت به واسطه قیام خبر و تضمن این مضمون این واقعیت اتفاق بیفته، همون تصویب صرفی که به اشاعره نسبت میدن که ما هیچ حکم واقعی نداریم، هر آنچه از احکام مؤدیات امارات خودش واقع سازه. این تصویب صرفی که در فقه مطرح میشه و منسوب به اشاعره است، این که پرواضحه در تکوینیات جا نداشت، چرا که تأثیر اشیاء و عدم تأثیر امور واقعیتیه، امور تکوینیه، چه این که خبر به مضمونش باشه نباشه یا نباشه یه واقعیتی هست. یعنی این که مثلا سم مهلکه، حالا چه این که خبر دال بر مهلک بودن سم باشه یا نه، و بعضی از اشیاء نافعه، چه این که خبر دال بر نفع اون اشیاء باشه یا نه. پس تصویب صرف در مجال اخبار مربوط به امور تکوینی این گونه اثر بخواد با حجیت خبر مترتب بشه، به وزان اون چه در فقه اشعری قائله که اگر خبری بر امری قائم شد واقعیت شکل میگیره، اگر خبر داله بر وجوب بود وجوب محقق میشه، که لو قبل از اون خبر خالی از وجوبه، با قیام خبر تازه وجوب واقعیت پیدا میکنه. توهم این که در مجال تکوین خبر داله بر مضر بودن شیعی یا نافع بودن شیعی ایجاد این تأثیر رو میکنه که با قطع نظر از این خبر واقعیت نداشت، تصویب به این معنا جلو جلو گفتیم این وهم و امر باطلیه که هیچ کسی هم این معنا رو نه قائل نه توهم این معنا رو میکنه. اثر دومی که به لحاظ دلیل حجیت مطرح شد و اشاره شد بحث قضیه بله تصویب انقلابی بود، تأثیر واقعی به ملاک تصویب انقلابی، که تصویب انقلابی در مجال فقه معناش اینه که خدا در لوح یه واقعیتی داره، با قیام خبر برخلاف اون واقعیت واقع هم عوض میشه. این احتمال رو مرحوم آقای صدر در بحث اجزا مطرح کرده، نمیدونم قائل داشته باشه یا نداشته باشه، که تعبیر به این تصویب انقلابی نکرده اما واقعش تصویب انقلابیه، نظیر اون چه در باب اجازه گفته میشه در عقد فضولی کشف انقلابی. تصویب معتزله مخطئان بسیار خوب، من نمیدونم دیگه حالا به اونا آیا همچین چیزی. به هر حال این که ما بگیم یه خبری که متضمن یک مضمون پزشکی است، یک مضمون مربوط به سلامته، ولو یه واقعیاتی در تکوین وجود داره، اما اگر خبری برخلاف اون واقعیت بود واقعیت منقلب میشه طبق معدای خبر، این احتمال هم گفتیم احتمال باطله و هیچ مجالی برای توهم این گونه احتمال هم وجود نداره و هیچ کسی معنا هم قائل نیست و اصلا هیچ مجالی برای توهم دلالت ادله حجیت خبر در این مجالات برای مضمون نیست، در خود فقهش هم نیست، در مسائل تعبدیش هم نیست، تا چه برسه در این مورد. حالا به هر حال به این مضمون معنا نداره. امور عقلی قابل به تصویب، یعنی مثلا
همه حرفی که میزنن که قابل تصویب به احکام عقلی هم
در احکام عقلی، مثلا امتناع اجتماع نقیزین، اگر یه خبری داله بر جواز اجتماع نقیزین بود واقعیت عوض میشه، من نمیدونم عاقلی پیدا بشه حالا اهل سنت نسبت بهشون داده میشه، باید در عقاده اونا انقلاب بکنن که بابا ما درست سنی هستیم اما عاقل که هستیم. احکام عقلیه مثلا امتناع اجتماع ضدین، اگر خبری دال بر اجتماع ضدین بود این حکم عقلی خلاصه منقلب میشه و دیگه ضدان، نمیدونم همچین چیزی. خب پس این احتمال و تأثیر دلیل حجیت خبر در مجال امور تکوینیه، به لحاظ این تأثیر هم وهمه. اثر سوم بر اساس مقایسه با حجیت خبر در مجال فقه مصلحت سلوکیه بود که اونو هم رد کردیم. گیرم ما در مجال حجیت خبر در مسائل فقهی مصلحت سلوکیه‌ای قائل بشیم. حالا چه اون مصلحت سلوکیه، اون مصلحت سلوکیه‌ای که به شیخ نسبت میدن تمام باشه یا نباشه، که گفته میشه که به واسطه قیام خبر برخلاف مدعای واقع، اون مصالح واقعی که به سبب سلوک اماره و عمل به مدعای خبر از کف مکلف میره و زائل میشه و خسارت که به مکلف متوجه میشه، شارع از جیب جبران میکنه، که ازش تعبیر میشه به مصلحت سلوکیه در اصطلاح خوب. کسی میگه خب خبری که داله بر مضمون سلامته، شما اگر این مثلا دارو رو خوردید و اینی که مضمونش اینه که این دارو و برای علاجه و شما بعد از این مرضتون تشدیدم شد و معالجم که نشدید، اما خدا جبران میکنه برتون، این معنا هم نه ادعا شده در مجال اخبار تکوینی و نه هم مهمی برای وجود این قبیل ادعا وجود داره که ادله حجیت همچین چیزی رو تو خود مجال مسائل فقهش هم این مصلحت سلوکیه به این معنا امر درستی نیست، ولو ادعای یا قائل داشته باشه که به شیخ نسبت میدن، ولی دیگه اونجاش هم درست نیست تا چه برسه اینجا، علاوه بر اینکه اینجا هیچ قائلی هم نداره.
حضرت فرمان که دوست داره همه خورما بخورن و حتی اگه کسی هم براش خورما خوب نیست، لب بخوره براش ضرر نداره و مفیده. این مثلا نمیشه گفت که خب این مضمون داره اشاره به همین میکنه، که اگر کسی به خاطر
اینکه
مثلا
قیامت
دوست داشتن یعنی
قبل
واحد چیزی هست بخوره، اون اثر
تکمیلی
براش جبران شد.
اینه، یعنی اگر ببینید یه چیزی هست تو بخش چه که تأثیر معنوی که پزشکی با کمال اون مقدار پیشرفتی که کرده این معنا رو قبول داره، سلامت به لحاظ معنوی، یعنی یک کسی که یک عقائدی داره اون عقاید در واقعیت سلامت، معالجه، درمان یا به عکس در بیماری اونایی که فاقد معنویتن مؤثر،
جدای از قلبینو،
همینه، همین است طلاقه، همین است طلاقه. شما معتقدید که اینو بخورید بیمار نمیشید، ممکنه اگر با توجه به بیماری و تردید بخورید بیمار بشید، ولی با اعتقادی که بیمار نمیشید، شما با خلاصه اعتقاد به این که به کرونا مبتلا نمیشی، ممکنه مبتلا نشی، یعنی خود این اعتقاد در انسان یک حالت مناعت و چی میگن اون حالت مسئولیت، اون مسئولیت رو یه تعبیری میکنن، اون مسئولیت، اون نیروی که در بدن دفاعیه، چیه؟ سلاح معروفیه که یه حالت خلاصه دفاعی، اون حالت دفاعی که عربا تعبیر میکنن به همون به اصطلاح ایمنی، یعنی خود این اعتقاد ایمنی ایجاد میکنه، مسئولیت ایجاد میکنه، مثل یه ترس و سپریه که نفوذ نمی کنه بیماری در شما، ممکنه؟ هیچ فرض اینه قطعا نداره، شما این روایت رو جلوتون بذارید، فرض اینه این اخبار برای شما مفید یقین که نیست، فرض اینه
اگر فقهای ما حجت بدونن،
حجت بدونن، حجت بدونن که یقین ساز نیست آقای من،
این
هیچ اثری نمیذاره. حجت معناش اینه که اگر اینو خوردید مردید معذورید، اون اثری که دیده میشه مال اینه که طرف رو اعتقاد این که این شی مؤثر نیست در بیماری اگر بخوره این حالت مناعت ایجاد میشه در نفس و دیگه مانع از تأثیر و بیماری میشه. ولی با هزار حجیت این قضیه بارده میشه. ولذا
اون بعد ابن یعفور که شرابا خب درد داشت دیگه، مجوز فقهی مجوز داشت خوردنش، بعد حضرت نخور بچه هم نخور در بعد بیمارش خوب شد.
خوب شد خیلی خوب. چرا خوب شد؟ برای اینکه تلقیم اعتیاد بود، این میخورد بر اساس اعتیاد میخورد. اینا الان به آیون معتادم همین راهو بهشون بگید، کسانی که معتادن میگن آقا نمیتونیم ترک کنیم، سیگار رو نمیتونیم ترک کنیم، قلیون رو نمیتونیم ترک کنیم. حضرت فرمودن که این زهرمار رو ترک بکن، درد داری اب نداره، درد رو تحمل بکن، بعد از دو روز میبینی دیگه دردم نداری. واقعش اعتیاد بوده، ولی وقتی که اعتیاد زائل شد با پافشاری دیگه تمام شد. پس این تا اینجا این سه اثر بر اساس دلیل حجیت مترتب نمیشه. اثر چهارم بحث منجزیت و معذریت در مجال مسائل اخبار متضمن امور تکوینی و امور واقعی اصلا موضوع نداره. ولی ذا گفتیم قضیه منجزیت و معذریت در این بخش اصلا موضوع نداره، پس بحث از حجیت به لحاظ این اثر جا نداره. اثر پنجم اعتقاد به معنای، نه اینکه اعتقاد تأثیر به معنای جزم به تأثیر، اون اعتقادی که گفتیم ممکنه منشأ تأثیر بشه عبارت بود از جزم به تأثیر، نه اعتقاد به معنایی که همان طوری که اعتقاد به توحید و نبوت و معاد واجبه، اعتقاد به تأثیر این خوراک در سلامت یا فلان خوراک در بیماری هم واجب باشه، که یکی از تکالیف شریعت وجوب اعتقاد بر اساس مضامین روایات علاجیه و طبیه و اخبار سلامت و پزشکی باشه، که باید بنای قلبی بر این گذاشت. اینم گفتیم نه قائلی داره نه موجبی داره، همانطوری که اعتقاد به رجعت مثلا واجبه، اعتقاد به عصمت واجبه، بگیم اعتقاد به این که این اخبار سلامت تأثیرات اینها قطعا نه کسی قائل نموجبی داره. و برای دفع این توهم بیشتر گفتیم اگر میبینید مرحوم صدوق در اعتقاداتش متعرض این قبیل اخبار شده و آمده که این روایات رو بگه که مثلا قضایای خارجی است، مربوط میشه به موارد خاص، این در حقیقت برای دفع شبهه از مؤمنینه که این اخبار بعد از آنی که مباشرت به این اخبار پیدا بکنن و تأثیر این اخبار رو نبینن تزلزل در اعتقاد برشون پیدا نشه. ایشون گفته اعتقاد اونا که مثلا این اخبار قضایای خارجی است، یعنی میخواد بگه که وضعیت این اخبار اینه، نه اینکه بر ما اعتقاد به مضامین این اخبار واجبه. ایشون میگه نظر ما در رابطه با این اخبار اینه که این اخبار مربوط به قضای خارجی است، اگر شما فلان داروی نمیدونم موسی بن جعفر سلام الله علیه اگر خلاصه خوردید و مؤثر واقع نشد، نگید که این چیه، به ما ائمه معصوم همچین چیزی گفتن، امام معصوم به همه این کارو دستور نداده، این دستور مربوط به اشخاص خاصی بوده، امکنه خاصی بوده، شرایط خاصی بوده و این قضیه کلیت نداره. اما اینکه واجب من معتقد بشم که این روایات همانطوری که اعتقاد به معاد، اعتقاد به این که این روایات قضیه خارجیه، به این معنا باید به اینا معتقد باشم، نه، نه صدوق قائله، نه علامه مجلسی قائله، نه کسی دیگری. پس در مجال اعتقادم این اخبار منشأ اثری نیست. این چهارم بود یا پنجم؟
پنجم.
اینا همه رو پشت سر گذاشتیم، گفتیم دلیل حجیت به لحاظ هیچ یک از این آثار نمیتونه باشه، تا اینکه رسیدیم به لحاظ اسناد و اخبار. آیا ادله حجیت خبر در مجال قصص، حکایات، تکوینیات آیا به لحاظ اسناد و اخبار حجت یا نه؟ اینم دو تا کردیم، گفتیم اسناد داریم، اخبار داریم. اخبار اخبار به مضامین و اسناد اخبار به اینکه این از امام صادر شده. خب در این مجال دلیل حجیت اگر فرض بشه گفته میشه که میتونه اثرگذار باشه، هم در مجال اسناد هم در مجال اخبار. مرحوم آقای خویی فرموده میتونه اثرگذار باشه، ولی دلیل حجیت رو مبنایی هست. مرحوم آقای تبریزی گفتیم فرموده نه، دلیل حجیت به لحاظ اخبار این موارد رو نمیگیر. خب این قضیه تارتن به لحاظ آثار فقهی دنبال میشه که مسئله اسناد به لحاظ اثر فقهیش، اخبار به لحاظ اثر فقهیش و اخرى به لحاظ قضیه اسناد جدای از جنبه فقهیش. اونی که مرحوم آقای خویی هم قائله بحث اسناد و اخبار رو به لحاظ جنبه های فقهیش قائل شده، اما مسئله اسناد به لحاظ غیر جنبه فقهی که بیان خواهم کرد اون یک حساب جدایی داره. اسناد به لحاظ جنبه های فقهی یعنی چی؟ یعنی یکی از مفترات چیه؟ کذب علی الله و علی رسوله و علی الامام المعصوم. که حالا شما اگر آمدید گفتید امام صادق فرمود خوردن این دارو مؤثر در درمانه، اسناد میدید که امام صادق فرمود در جایی که خبر محل واسطه به دست شما آمده، دلیل حجیت بخواد اینو بر شما درست بکنه، بگه اگر شما علم به این جهت نمی داشتید و دلیل حجیت نمی بود روزتون باطل بود، چون اسناد به معصوم اون چه مثلا خلاف واقعه از مفتراته. حالا دلیل حجیت میخواد بگه اسناد مفتر نیست، این اثر میخواد مترتب بشه. یا خود قضیه کذب یکی از محرمات در شریعت جدای از مفتریت صوم، کذب دروغ گفتن. شما بگید خوردن این شی مؤثر در سلامتیه، اصلا به امام هم نسبتش نمیدید، مضمونی رو که زراره از امام داره نقل میکنه بر اساس دلیل حجیت اصلا بدون اسناد به معصوم میگید خوردن این مؤثر در سلامت و خوردن فلان شی مؤثر در بیماری، خب اگر این واقعیت نداشته باشه دروغه. شما اگر بگید که مثلا خوردن سم سلامتی میاره، خب دروغه. یا خوردن فلان شی کشنده است، واقعا هیچ کشندگی نداره. پس خود قضیه اخبار و اسناد اینا یه جنبه‌های فقهی پیدا میکنه که خود قضیه به اصطلاح خبر دادن از مضمونی که علم به اون ندارید که اینو مندرجه در عنوان کذب میکنه، آیا ادله حجیت خبر میتونه این مضمون رو از دلیل کذب خارج کنه و مجوز اخبار از این شی در حال عدم علم به این مضمون باشه و میتونه مجوز اسناد این شی باشه در حالی که استناد این شی به اون مصدر معلوم نیست و در نتیجه اسنادش مؤثره در افطار و بطلان صوم نباشه؟ بحث به اینجا منتهی شد. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده بود بله، ما منتها فرموده بود رو مسلک ما. اینجا یه مطلبو نمیدونم یادم نیست اینو قبل تذکر دادم یا نه، اگر مبنای ما در حجیت خبر، اعتبار خبر بر اساس انسداد باشه که پر واضحه که اعتبار خبر بر اساس انسداد مقتضی جواز اخبار حتما نیست و هیچ کسی ادعا نکرده. انما الکلام در جواز اخبار اگر مدرک ما در اعتبار خبر ادله خاص حجیت خبر باشه. اینجا مرحوم مالکی قدس سره فرمود تابع اینه که مسلک ما در حجیت خبر چیه؟ آیا جعل منجزیت و علمیته که مسلک من آقای خوییه؟ یا منجزیت و معذریتیه که مسلک مرحوم آخونده؟ مسئله رو مبتنی بر این مسالک قرار داده و فرموده بما این که مسلک من آقای خویی در حجیت قضیه جعل علمیته، پس بنابراین اخبار به این مضامین جایزه و اثر دلیل حجیت خبر جواز اخباره از مضامینی که هیچ اثری نداره از منجزیت و معذریت و کذا الا مسئله اخبار. جواز اخبار اثرش همینه. در تمام مسائل تکوینی که مسائل پزشکی هم درش مندرجه، ولی زایشون فرموده قصص، حکایات، اخبار سما و عالم، حکایاتی که در رابطه با انبیا، امم، مسائل تربیتی، تمام اینا شما میتونید بر اساس دلیل حجیت خبر اگر خبر معنعن صحیحی که ثقات و روات ثقه در تمام طبقات خبر منتهی شد به واسطه اونها به معصوم، میتونید از این مضمون خبر بگیرید. و اما رو مسلک مرحوم آخوند که ایشون قائل به جعل علمیت نیست، فقط قائل به منجزیت و معذریته، اصلا اینجا موضوع نداره، چون منجزیت و معذریت مال جاییه که اثر مترتب بر واقع باشه و فرض اینه که اخبار مترتب بر واقع نیست بلکه مترتب بر علم به واقع. من آقای خوی قائلم که جعل علمیت شده در خبر، آخوند که جعل علمیت قائل نیست، پس اخبار جایز نیست. و گفتیم بر این اساس که مرحوم آقای تصریح داره که اخبار ثواب در مستحبات هم اعتباری نداره. بلکه لازمه کلامشون اینه که اصلا خود اخبار مستحبات هم اعتباری نداشته باشه، چون اخبار مستحبات هم درسته حکایت از امور اعتباریه میکنه، اما تنجیز و معذریت و تنجیز درش اثری نداره رو مسلک مرحوم آخون. بله رو مسلک مرحوم آخوی شما فقط میتونید خبر از استحباب بدید یا خبر از ترتب، خبر بدید دروغ نگفتید. مرحوم آخوی اینجوری میفهم این فرمایش مرحوم آخوی. مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو گفتیم همینجا آمده با این که مسلک مرحوم آقای تبریزی که اگر نبود اینجا این تصریح از ایشون طبق اون روندی که ایشان حجیت رو بر اساس جعل علمیت و اعتبار علمیت قائله و معهود ما هم از ایشان همین بود، خب علل قاعده باید همون حرف مرحوم آقای خویی رو میزد. ولی در عین این که مسلک ایشون اعتبار علمیت و جعل علمیته، اینجا آمده مخالفت کرده، فرموده نه، در مجال تکوینیات فرموده اخبار جایز نیست مگر طرف اطمینان و وثوق پیدا بکنه. دلیل حجیت اینجا کارساز نیست، کما اینکه در مجال اعتقادات هم با مرحوم آقای خویی در اخبار اعتقادی همین مخالفت رو داره. فرموده در اخبار اعتقادی هم اعتقاد بر اساس مضامین اخبار اعتقادی بر اساس دلیل حجیت جوازه فضلا عن وجوبه محل اشکاله، مثلا جوازه مشکلون تا چه برسه وجوبش. در اخبارش هم به همین شد فرموده دلیل حجیت خبر عمدتا بنای اغلاست و بنای اغلا بر حجیت خبر نسبت به مسئله اخبار که انه قصور داره، کما این که نسبت به مسئله اعتقاد در مسائل اعتقادی قصور داره. اینم فرمایش مرحوم تبریزی قدس سره در مقام. ما در رابطه با این مطلب تفصیل قائل شدیم. تا براشون افاده علم بکنه به واسطه تراکم اخبار و تعدد اخبار علم آور باشه، یا خود احتمالش به واسطه خبر براشون احتمال که حاصل میشه برن تجربه کنن. آره بله همینطور. و الا جدای از این مثلا اخبار تاریخی و برای دیگران حجت باشه تعبدی که چی بشه؟ اگر حجت نبود چی بود که حالا که میخواد حجت باشه اون اتفاق میفته؟ اخبار نمیدونم چنگیز و نمیدونم رستم و سهراب و اینا که حالا اینا واقعیت، خبر اینجوری متضمن این مضمونه. آی من اثر فقهی که میگیم اثر فقه اقتضای به فقه شریعت نداره، خود اغلا فقه دارن، یعنی روابط موالی و عبید. اخبار در رابطه با روابط موالی و عبید این میشه فقه عمومی در مقابل فقه شریعت دینی. یک حجیت خبر در رابطه با مسائل تنجیز و تنظیر در روابط موالی و عبید جدای از شریعت. کسی که به خدا معتقد نیست، به قیامت هم معتقد نیست، فرض اینه که حکومتی که داره شورویه، دستوری که مقام فوق میده نسبت به دیگری، خبر رو معتبر میدونن، بعد نمیتونه بر اساس اینکه یقین حاصل نشد از اون دستور واسطه که به واسطه منتهی شده سرپیچی بکنه. هیچی دیگه، اخبار امور واقعی اگر احتمالش تأثیر داره با احتمالی موارد مترتب میشه. اگر اموریه که باید یقین باشه باید طرف تحصیل یقین بکنه، با خبر هیچ چیزی برش مترتب نمیشه. عمل میکردن به شما بگم اطمینان برای شخص حاصل میشه، بسیار خوب. وثوق حاصل میشه، بسیار خوب. اما تعبدن عمل میکردن در موارد اخبار مربوطه به روابط موالی و عبید تعبدن. این که گفته میشه اغلا تعبد ندارن یه از اوهامه، اغلا خیلی هم تعبد دارن. اصالت الحقیقه یعنی تعبد، اصالت العموم یعنی تعبد، حجیت خبرم یعنی تعبد. مولا اگر دستوری رو به واسطه فقه ابلاغ بکنه طرف باید عمل بکنه، حق نداره عذر بیاره که من یقین نداشتم. این یعنی تعبد. بنای اغلا بر اینه. اینم که ما از آقای تبریزی نقل میکردیم، من آقای خویی هم داره که در موارد اخبار میگن طرف میگه مگر نمیدونستی، منظورشون علم وجدانی که نیست، منظور من آقای تبریزی تعبد به علم بود، تطمیم کشف یعنی این تعبد بود.
دو اشکال داره، یه اشکال
میکنم. همینه دیگه. نه جدا کرده، جدا اون متعرض شده. همینه دیگه. یعنی ایشون هم در مسائل اعتقادی میگه بنای عقلا بر اعتبار خبر نیست، هم در مسائل تکوینی ایشون میگه موجبی نداره.
بعد یه اشکال مستقل هم تو بحث جواز اخبار داده.
همینه دیگه، اصلا هم بحث اخباره دیگه. در مسائل اعتقادی ایشون میگه اعتقاد واجب نیست، در مسائل غیر اعتقادی بحث اثرش اخباری است که آقای خویی فرموده. میفرماد در مسائل غیر اعتقادی هم اخبار بر اساس دلیل حجیت خبر جایز نیست. اوکی، این عبارت قبل خوندیم براتون از مرحوم آقای تبریزی.
اعتقادیات اشکالی هم سیره و بلا
خب ایشون میگه نداریم دیگه. ایشون میگه بنای عقلا بر تعبد به خبر در مجال اخبار نیست. دلیل حجیت خبر که سیره عقلاست، بنای عقلا بر این نیست که مضمون یک خبری که حکایت میکنه از قضایای واقعیه رو، مثلا تأثیر دارو در درمان رو، طرف بیاد دیگه از این مضمون خبر بده.
مجال اخبار بودنش اشکال هم میاد. اگه اینجور باشه که امور تعبدی هم فقط باید در اساسش عمل کرده، میدونی اخبار
رو حالا اونم ممکنه ایشون فعلا جای اینو متعرض نشد، حالا شده یا نشده نمیدونم، من الان یادم نیست که اخبار از مسائل فقهی آیا در اون مجال اصلا اخبار جایزه؟ یعنی اخبار از وجوب صوم و صلات بر اساس حجیت خبر. من که معهودم این بود که ایشون اینا رو باید جایز بدونه، ولی الان با این حرفی که ایشون اینجا داره در اونم من مرددم.
ماه مبارک
شما این بعد
نمیرفته؟
آقای من منبر میرفته، خوبم منبر میرفته، آقای من اخبارم میگفته، روایت دارد امام صادق فرمود. این که اشکال نداره، این که واقعیت روایت دارد که امام صادق فرمود. آقای من اخبار معناش، اسناد معناش اینه که شما نگید روایت دارد امام صادق فرمود، خبر مرسل از امام صادق. صاف بیایید بگید، همین که منبری های بی سواد خیلی ها امام صادق فرمود، بعد میرید نگاه میکنید میدید یه روایت مرسل توی کتاب ناشناخته کذا که بزرگان با روایت اصول کافی هم اینجوری منبر به راحتی نمیتونن برن، یه منبری بی سواد میاد میگه امام صادق فرمود، اینم مدرکش. هیچ وقت آقای تبریزی اینجوری منبر نمیرفته، یقین بدانید. خدا رحمت کنه آقای تبریزی، صد بدون کجا بود وقتی ایشون منبر میرفته، که عراق منبر میرفت ایشون، یعنی برای تبلیغ میرفت طرف های کردستان عراق اون قسمت ها، خلاصه ایام تبلیغ به اصطلاح. بله؟ خلاصه برای جایی بود که به هر حال ادعای شیعه و اینا، خلاصه جایی نبود، شرایط اونجوری میرفت ایشون، خیلی هم مرسوم نبود نجف تبلیغ رفتن، ولی ایشون جزء افراد معدود و محدودی بود که میره. خب حالا بحثمون اینه که آیا در این قضیه چه باید گفت. من یه نکته ای رو، ما اولا اجمالا به شما بگم در این مورد ما تفصیل قائل شدیم بین اخبار اعتقادی و بین به اصطلاح، بله، در اخبار اعتقادی که به اصطلاح گفتیم وجوب اعتقاد بر اساس اخبار اگر بنابشه خبر دال بر این مضمون باشه ثابته، وفاقا لمرحوم آقای خویی. ولی در مجال اخبار تکوینی و اخبار از واقعیات، قصص، حکایات، این قسمت که رسید، گفتیم حق با مرموهای تبریزیه. قبل از آنی که این نکته رو بخوام الان بیان بکنم و اون نکته ای هم که عرض ماست با شاید من کلام من آقای تبریزی متفاوت باشه، قبل از آن که اونو بخوام بیان بکنم اینو عرض بکنم، این که مرحوم آقای قدس سر رو فرمود اخبار بر اساس ادله حجیت خبر جایزه. یعنی شما بیاید بگید مثلا خوردن فلان شی مؤثر در فلان علاجه، آقای خویی فرمود دیگه جایزه دیگه به خاطر دلیل حجیت خبر. این شرطی داره، باید از این کلام تلقی نشه که شما دارید اخبار از واقعیت مبنی بر جزم میدید و الا خودش دروغه و ادله حجیت خبر نیامده تجویز دروغ بکنه. اینو خوب دقت کنید. یعنی اگر طرف بگه مثلا خوردن این خوراک برای سلامتی مؤثره، اصلا بیاد سریع بگه یقینا مؤثره، خب دروغ میگه، یقین نداره. اجازه بدید من جایی را عرضم تکمیل بشه. اگر بیاد اخبار از مزامینی که در اخبار آحاد ثقات آمده، از اون مزامین اخبار بده متظاهر به این که من جازمم به این مضمون، به خودش دروغه. ادله حجیت خبر که مجوز دروغ نیست و با دلیل حجیت خبر دروغ از دروغ بودنش که خارج نمیشه. من جازم نیستم بیام بگم جازمم، یه روایتی اگر بیاد بگه این کار تو جایزه، این یعنی تجویز کذب، نه اینکه با این مضمون از کذب بودن خارج میشه. در اون چه در مثلا روایات آمده از امور تکوینی و واقعی، اگر من مضمون اونها رو بیام به عنوان جزم حکایت کنم، این که خودش دروغه و دلیل حجیت خبر مجوز دروغ نیست. پس لا محاله اینی که آقای خوی قدس سر رو میفرماد جایزه یعنی چی؟ منظورشون اینه که اون مضمون رو بیان بکنه به گونه ای که ظهور در ابتنای اون مضمون بر جزم و یقین نداشته باشه. ولذا نمیدونم اصلاً بتونه همچین چیزی دیگه اتفاق بیفته، چون شما وقتی که دارید میاد میگید مثلا پشت این دیوار یه شیر درنده‌ای هست، خب این یعنی اینه که من یقین دارم، ظاهر حکایت شما اینه که من جازمم، اما این که شما میگید پشت این دیوار یه شیره، منظورتون اینه که یه ثقه‌ای خبر داده، کلام شما که حاکی از این مضمون نیست. اگر بیاد بگید یه ثقه‌ای خبر داده، خب جواز اخبارش مبتنیه بر حجیت خبرم نیست. اگر حجیت خبرم نبود میتونید بیاید بگید یه صدایی به این مضمون خبر داد. حتی اگر دلیل حجیت خبرم نباشه، محظوری در حکایت این که صدایی از این مضمون خبر داده نیست. اگر بیاید خود اون مضمون رو بدون توصیف حکایت بکنید، این دروغه، چون اون مضمون رو دارید به عنوان جزم خودتون، این دروغه. پس باید اینی که مرحوم آقای خویی میفرما جایزه، چی جایزه؟ حکایت اون مضمون به گونه ای که حاکی از ولو به ظهور حال حاکی از جزم شما به مضمون نباشه، چون حکایت از جزم در حالی که جزمی نیست، این کذبیست که ادله حجیت خبر نمیخواد اونو تجویز بکنه. این نکته را حتما توجه داشته باشید که خیال نکنید کلام مرحوم آقای خویی اینه که ادله حجیت خبر در مقام تجویز کذبه. اونی که مرحوم آقای خویی ادعا میکنه اینه که ادله حجیت خبر آمده این مضمونی که اگر شما حکایت بکنید این مضمون رو در حال تردید و دلیل حجیت خبر نبود، قول به غیر علم بود، جایز نبود، حالا که با این که قول به غیر علمه بدون تظاهره به جذب به این مضمون.
آقای
من جعل جعل
چون یقین ندارم
خب حالا اگه خب پس بر پس تظاهر به این جهت که من اینی که دارم میگم مبنی بر علم دارم میگم، این ظهور حالی حکایت از یک قضیه به ظهور حالی مثل حکایت از اون قضیه به مقال و لفظ.
دلیل حجت من همین کارو درست کرد، همین حالت شما رو درست کرد، معذورتون کرد شما برای اینکه قول به غیر علم رو بدون علم بگید.
میدونم قول بدون غیر علم و بدون علم بگید نه اینکه تظاهر به علم وجدانی درش بکنید.
نمیگه من یقین دارم، من میگه یقیناً این مطلب اینطوره. طوریه
های من نمیگه من یقین دارم، اما میگه یقیناً اینطوره. یعنی چه؟ این رو یه دفعه دیگه بگید شما.
من یقین دارم و نمیگه،
اما
قول به خلاف واقع.
خب
ولی اگر کسی اینجا یقین داشت چی میگفت؟ میگفت یقیناً پشت این دیوار شیر هست.
خب یا آقا میگه یقیناً، وقتی یقیناً و یقیناً حکایت میکنه از یقین وجدانی دیگه.
حالا این کلام یقیناً نگه،
خب کلام اینه، همون همین عرض ما همین بود.
پشت این دیوار شیر هست،
باید به گونه ای باشه که حاکیه از این که این مضمون رو جازم به جزم وجدانی نباشه. هیچ جا اونجا هم همینه. یعنی کسی اگر روایت بر وجوب صوم داره، اگر بیاد بگه روزه واجب است، به گونه ای که حکایت میکنه از وجوب قطعی به قطع وجدانی، دروغ میگه.
چجوری میخواید خبر بدید که
این قدرت نکنه؟ همین عرض کردم دکتر، همینه، باید به گونه ای باشه که حکایت از اون از خلاف واقع از کل به قطعی نکنه.
همونجوری که فقها اونجا خبر دادن از وجود صوم و کذب حالی نبود،
خب بسیار خوب، پس باید این گونه باشه. خبر او حکایت از جزم وجدانی او نکنه. حالا عرض کردم اگر باید این حکایت از اون نکنه، شما اگر تونستید جایی بیارید که اخبار او حکایت از جزم وجدانی او نکنه، بسیار خوب، کلام مرحوم آقایی معقوله و ایشون میگه واقع. این نکته مورد توجه شد. حالا عرض ما اینه که ادله حجیت خبر جواز اخبار رو در مسائل تکوینی و منها مسائل پزشکی شامل نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ مرحوم آقای تبریز فرمود شامل نمیشه چون دلیلمون سیره است، بنای اوغلاست. توپ و انداخ تو ناحیه این که دلیل ما چون سیره است، سیرم حکایت از داله بر جواز اخبار نیست، یعنی مضمون جواز اخبار رو متضمن نیست. شک کم بکنیم همینه، چون دلیل لبیه، اون مقداری که از سیره قدر متیقنه، خبر به عمل به خبر در غیر مجال اخبار و حکایته، در مجال عمل تنجیزی و تعذیری است. و اما در مجال حکایت و اخبار سیره این دلیل لبی شمول نداره. این فرمایش ایشون. ولی اگر کسی قائل به حجیت خبر شد بر اساس ادله لفظیه، حالا صدق العادل یا اون چه از روایات خبر رو علم اعتبار کرده، مثل لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عن ناطقاتنا، که مرحوم آقایی بر همین اساس قائل شده. خب او چه؟ آیا او میتونه به عنوان حکومت که مرحوم آیپویی تصریح داره که ادله حجیت خبر حاکمن بر ادله آثار واقعی، میتونه بر اساس حکومت مشی بکنه و بگه ادله لفظیه حجیت خبر حاکم بر ادله حرمت کذبه؟ کلام آقای خویی مبتنی بر این مطلب بود. مرحوم آقای تبریز قدس سر به استادش اشکال کرد، فرمود این ادله، من قبول دارم این ادله لفظیه، اما این ادله لفظیه داره همون ارتکاز عقلایی رو تقریر میکنه. نمیخواد یک افزودهی برش، حداقل احراز نمیشود که اون ادله لفظیه بخواد بیش از مورد سیره رو بخواد امضا بکنه، و اونی که مورد سیره است همین مقداره، غیر مجال اخباره. پس مرحوم آقای تبریزی آمد از مرحوم آقای خویی این ادله لفظیه رو بر اساس این که این ادله لفظیه امضای سیره است گرفت. حالا اگر کسی گفت که این ادله لفظیه اصلا مضمونش فقط امضای موارد سیره نیست، بلکه خودش جعل حجیته، ولذا بعضی از بزرگان آمدن گفتن اصلا سیره و اقلا بر حجیت خبر معلوم نیست، اقلا به وسوق عمل میکنن نه به خبر ثقه. ولی حالا اگر یه روایاتی داله بر حجیت خبر ثقه بود بسیار خوب، علی الرأس و علی عین. ولو این که حجیت خبر ثقه مبنای اقلایی نداشته باشه، اما تعبد شرعی که اشکال نداره، بیانه حجت اخبار ثقه، حتی در موضوعات هم حجت. به چه دلیل حجت؟ به ادله لفظیه داله بر حجیت خبر ثقه در موضوعات. اگر کسی اینو قائل شد و مضمون ادله حجیت خبر ادله لفظیه رو به عنوان این که درش آمده خبر رو علم اعتبار کردیم پذیرفت، آیا این میتونه بیاد ملتزم بشه به جواز اخبار و اثبات جواز اخبار بکنه؟ اینجاست که ما در اصول اینو مطرح کردیم و اینجا هم اینو تطبیق میکنیم که نه، ادله حجیت خبر ولو دلیل لفظی باشه و مضمونش جعل علمیت باشه به درد حکومت نمیخوره. چرا به درد حکومت نمیخوره؟ گفتیم چون اعتبار علمیت و بلسان جعل علمیت در ادله لفظیه، این خودش لسانی است از لسانه حجیت و جعل اعتبار، ولذا مفاد این حکومت نیست که اگر یک دلیل آثار واقعی باشه این بخواد اونا رو توسعه بده یا تضییق کنه. اگر هیچ چیزی هم نبود ماورای خود همین دلیل حجیت، یعنی یه جایی که اثر مترتب بر علم شده باشه در یک نصی اگر نبود، مثل همون جواز اخباری که تو کلام آقای خویی آمده بود که مترتب بر علمه، مثل قوایی که مترتب بر علمه، اگر هیچ آثاری از این قبیل که در ادله بر علم مترتب شده باشه هم نبود، دلیل حجیتی که مضمونش جعل حجیت بلسان جعل علمیت، مضمون تمامیه، مضمون درستیه، منتظر این نیست که یک اثری در ادله لفظیه بر علم مترتب باشه. اگر در هیچ دلیل لفظی اثر بر علم بار نبود، خود این مضمون جعل علمیت یعنی جعل حجیت، یعنی جعل منجزیت و معذریت. جعل علمیت به لحاظ اون آثار دیگه فرع اینه که جعل علمیت با قطع نظر از اون اثری نداشته باشه، در حالی که جعل علمیت با قطع نظر از اون اثر داره با اون حجیته. این که میبینید اتواف بالبیت سلاتون حکومت داره، چون اگر سلات یک اثری نداشت، تنزیل تواف منزله سلات لغو بود. اگر ما ورای جعل علمیت در اخبار مربوط به فقهیات و امور عملی اگر ما آثاری مترتب بر علم نداشتیم در ادله لفظیه، جعل علمیت در اخبار لغو نبود، چون کافی است برای دفع لغویت این که اثرش منجزیت و معذریته، ولو به لسان جعل علمیت. هنوز شما ماه مبارک دارید؟ هنی علکم تا حالا روزم بودید. پس بنابراین با این که ما فرض میکنیم دلیل حجیت دلیل لفظی و جدای از این که بخواد تقریر سیره باشه، این دلیل لفظی به نظر ما صالح برای جواز اخبار نیست. هادا ما یخطر بالبال در دفع کلام مرحوم های خوی قدس سره و در تثبیت کلام مرحوم های تبریزی، اما به بیانی متفاوت از بیان ایشان به این تقریری که عرض کردن. والحمد لله رب العالمین.